الحمد و الثناء لعین الوجود و الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابوالقاسم محمد و على آله امناء المعبود ثم الصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سخن ما بدینجا منتهی شد که حس تقلید و پذیرفتن در طایفه جوانان بسیار قوی است و زود رنگ می گیرند و وجه زود رنگ گرفتن را و پذیرفتن افکار و آرا را به طوری که در آنها رسوخ کند رنگ ثابت بشود از مولا الموحدین علی امیر المؤمنین که به فرزندش امام حسن مجتبی فرموده بود به عرض رسوندیم که آقا فرمود فرزند من جان جوان مانند زمینیست که چیزی در او کاشته نیست، مزاحمی ندارد، درختی نهالی قرص نشد، تخمی افشنده در او نشد، چون خالی است و مزاحم ندارد، مانع ندارد، حرفی که به او القا شد نهال پنداری که در او قرص شد ریشه می دواند، در اعماق جانش رسوخ می کند، رنگ ثابت برای جوان می شود. دیگر گرفتن آن رنگ از او بسیار دشوار است، برای او می ماند. خواه رنگ پلید باشد، خواه نقش ملکوتی، خواه علم باشد، خواه بدآموزی، از ابتدا که زمین خالیه ببینید در این مزرعه چه میکاری، چه نهالی قرص میکنی، چه بذری می افشانی، و آنچه را که آدمی شنیده خواه خیر خواه شر در او اثر می گذارد. همانطور که یک حرف عاقلانه، یک مطلب عالمانه، یک جلسه پند و اندرز، گفتار یک پدر دانا و یک استاد مهربان به جان نور می‌دهد، یک مقاله هرزه، یک مجله پلید، یک رفیق ناپاک، یک مجلس بد به انسان رنگ می‌دهد که دل را سیاه می‌کند. آن بزرگوار شیخ الرئیس ابو علی سینا در عهدنامه و وصیت‌نامه‌اش میگوید من یکی از پیمان‌ها که با خدایم بستم این بود، بی خود که بزرگ نشدن که، من یکی از پیمان‌ها که با خدایم بستم این بود که چه مقالات و مجله ها و افسانه ها و رمان های هرزه را نخوانم که اینها جنگ را کج و معوج می کنند، روح را، فکر را، سر را از حریم درس و بحث و مروت و جوانمردی و کمال باز می دارند. همانطور که آدمی به حرف خوب تربیت می شود، به شنیدن حرف بد بیادب می شود. در آن وصیت‌نامه‌ای که از امیر علیه السلام به امام حسن عرض کردیم، سخن امام تا به دینجا رسید. فرمود فرزند من، تو باید به شنیدن ادب بشی، به حرف باید ادب بشی، نه به کتک خوردن، نه به ضرب، نه به زدن. فرمایشون اینه: فإن العاقل یتعظ بالادب والبهائم والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. بیان آقا این که مثلا درخت را میخواهید تربیت کنید، اگر دارد کج و معوج می شود او را می بندید، اگر داره شاخهای هرزه پیدا می کند می برید، قطع می کنید. حیوان را که می خواهید، این درخت، حیوان را که می خواهید تربیت کنید، به افسار، به یوق، به زدن. انسان را هم باید مثل درخت بست، مثل نهال باید شاخه های او را برید، مثل حیوان باید افسار و یوغ بر او گذاشت یا به ضرب و کتک او را تربیت کرد. تو انسانی، درخت که نیستی، حیوان که نیستی. فإن العاقل خردمند یتعظ بالادب. فرزند من، آدمی باید از راه گوش مؤدب شود، تربیت شود، از کجی و اعوجاج بدر آید، در صراط مستقیم بوده باشد. وگر نه، اگر کار به ضرب و شتم کشیده، هرچه نامش را میبری و به هر اسم او را میخوانی، به نام و بخوان انسانش منم. امروز در این جلسه عرض کردیم که دانشمندان ما، علمای اخلاق ما، عرفای ما، انسان را که دستبندی کردن، به طور کلی بر چهار قسم کردن. گفتن یک وقت آدمی است که میخورد و میخوابد و دیگر غرایز شهوانی حیوانی را داراست و انجام میدهد، این شخص در مقام بهیمیت است، بهیمه است، یک حیوانی است، یک جانور و جانداری است، خورنده، بهیمه است، خورنده است، همینقدر جانداری است، جانوری است، خورنده. این یکی بهائمی بیش نیستن. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت دور باشد و از شرف. این یه دسته. دسته دوم، علاوه بر این قوای بهیمیت، مردم آزاری هم می کنن، شکمدری هم می کنن، خون مردم را هم می مکن، آزار به دمی نوع خود می رسانن. این ها سبه هم درندگان هم. اگر این ها از این مسیر غلطشون بر نگردند، بدین حال از این نشأ رخت بر بندند، به نص روایات و آثار معصوره از پیغمبر و آل پیغمبر که همون بتون و کمون قرآن مجید است، در آن نشأه به صورت حیوانات محشور می شوند. اما حیوانی که اونی که اینجا شکمدر و غارت داره، اونجا پلنگ محشور می شود، اما پلنگی که می فهمد انسان بود و پلنگ شد، این معنا رو ادراک می کند، این معنا رو می فهمد. این خودش برای او بدترین جهنمه. انسان است و پلنگ شد، انسان است و خرس شد، انسان است و حیوان دیگر شد. این گفتار براهین عقلی داره، مقدمات نقلی داره. این زمان بگذار تا وقت دیگر. وقتی گوش کنار روایات را بنگری، خدای متعال که میخواد این حقایق را به ما تلقین بفرماید، به عیسی پیامبر فرمود قل لظلمت بنی اسرائیل ان قلموا اصحارکم من کسب الحرام. پیغمبر من به عیسی پیامبر، به این ستمکاران بنی اسرائیل، به این مردم درنده، به این گرگ و پلنگ ها بگو ناخنتون را از کسب حرام بچینید، بگیرید. آن کسی که دارد شکمبری می کند، خون مردم را می مکند، ظلم می کند، این شخص پلنگ است، سبو است، درنده است. فرمود قلمو از فارتان، ناخنتون را از کسب حرام، چون هیچ وقت یک ذره حرام نمیشه مگر اینکه از مسیر سنت خلقت این شخص منحرف شد. تا منحرف نمیشد حرام نمیشد. و حال که دارد حرام میکند، مثل پلنگ، مثل شیر دارد پنجول میکشد، چنگال میزند. این انسان نیست. به این ستمکاران بگو قلمو از فارکم، این پنجه هایتون را، چنگال هایتون را، این ناخن نیست که تو داری، چون انسان نیستی که بگیم این ناخنه، ناخن نیست که تو داری، گرگی، پلنگی، چنگالی داری. قلمو از فارکم من کسب الحرام. به ما فرمودن بزرگان دین ما، علمای اخلاق ما در کتب اخلاق آوردن، چی که برای ما بیان نفرمودن. فرمودن وقتی که داری ناخن میگیری، با این عنایت، با این سنت، با این توجه داری ناخن را میگیری، بار الهه دارم خوی سبعی درنده خویی را از خودم گیچی میکنم، به کنار میگذارم. در این وقت که داری ناخن میگیری، متوجه باش که داری اون آلتی را که درندگان بدان پوست میکنن، من این آلت را، این ناخن را، این چنگال را دارم از خودم دور میکنم. من انسانم، من پلنگ نیستم. که این دو طبقه. طبقه سوم فرمودند کسانی هستند که میخورند، میخوابند غرائز شهوانی دیگر حیوانی را دارند و با بندگان خدا مکر، حیله، خلاف، دروغ، تزویر هم دارند. اینها شیطانند، شیاطین انسان که در قرآن میخونی. گروهی میخورند، میخوابند غرائز حیوانی، غرائز دیگر حیوانی را دارند، اما مردمی هستند، پارسا، افرادی هستند که دیگران از دستشون سر آسوده دارند، از زبان او، از دست او، از قلم او، از مقام او، از مال او، از عنوان او ایمنند، سر آسوده دارند. اینها ملکند، هنوز به عالم انسانی نرسیدیم، اینها ملکن، گروهی هستن، میخورن، میخوابن، فرائض دیگر حیوانی دارند و مردم از دستشون سر آسوده دارند، ستمکار نیستند، زبان بد ندارند، ملکن. اون طبقه سوم اونچرا که دارا هستند، اینها دارند با این اضافه که سائر الاللهند، در خلقت دار وجود سیر می کنند، در اسماء و صفات الهی بحث می کنند. عالم که علم انباشته روی هم است، حقایق این عالم را زیر رو می کنند، می کابند، بحث می کنند، می خواهند علم پیدا کنند، معرفت پیدا کنند، نور بگیرند، چراغ بگیرند، عقل پیدا کنند. این دست مردمی که علاوه بر صفات ملکی دنبال کسب کمال هستند و دارن تقرب به عالم اله می جوین، تنبل نیستن و تنپرور نیستن، دانشجو هستن، محصلن، تشنه علمن، تشنه معرفتن، اینها را بفرمایید انسانن. علاوه بر اون چرا که مقام ملکی هست دارا هستن، دنبال تحصیل علم و کمالات و معارف هست، اینها انسانن. به شیخ رئیس گفتن آقا شما خسته نمی شوید این همه مطالعه؟ این حرف را هم به افلاطون گفتن، خسته نمی شوید این همه مطالعه؟ یک وقت نیست که ما شما رو ببینیم مثلا از کتاب غافل باشید، از نوشتن غافل بوده باشید، یه مقداری به حال خودتون دهم کنید، بله شاید چهار سباهی عمری داشته باشید. گفت من عمر طولی بی برکت نمی خوام که بگوین 120 سال عمر کرد، چنار بیش از این عمر می کنن، حیواناتی هستن بیش از این عمر می کنن. من عمر طولی زمانی بی برکت نمی خوام، کم باشه و برکت داشته باشه. من 120 سال عمر کنم که اثر وجودی در این نشعه برای من نباشه، می خوام چه کنم؟ انگار نه انگار که از زمان نوح پیغمبر تا الان من زنده بودم و کاری نکردم. چه شده؟ چه بهره‌ای بردم از خلقت خودم؟ از این شجره وجود خودم چه میوه‌ای چیدم؟ چه بهره‌ای بردم؟ حیف نیست که ما قدر خود را ندونیم و این شبها را، این روزها را، این عمر نازلین را بهترین سرمایه، هیچ سرمایه با او برابری نمی کند. از دست رفته دیگر بگذشت. امیرالمومنین فرمود او که از دست شما می گذرد می رود، حال او که از دست شما به در می رود و در شما اثر می گذارد، یعنی شما را به پیری کشنده و من نعمر هنونت رسوت الخلق، شما هم در ازا بگویید روزها در رفت گورو پاک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. روزها گذشته، شبها گذشته، ماهها گذشته، این مرحله ها و منزله ها رو گذروندیم، الحمدلله ضرر نکردیم، بهره بردیم، چه روزگار خوشی برای ما بود. روزها در رفت گورو پاک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست، که شما مقبول نباشید. روزگار که از شما گرفت، شما هم از او چیزی بگیرید، شما هم از او کمال بگیرید. این فرمایش را امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره. درخت را باید به بستن، درخت را باید به قطع کردن و بریدن تربیت کرد، حیوان را به یوغ، به افسار، به کتک. تو انسانی از راه گوش به شنیدن حرف، به مدرسه رفتن، به حرف استاد گوش دادن، به مجلس وعظ و خطابه، این گونه مجالس که مجلس کلاس اکابره، شما سعی کنید آقایون که این گونه مجالس مجلس درس و بحث بشود. شما حرف بخواهید، این وقت محترمه، این مجلس محترمه، حاضر شدن، حرف شنیدن موجب رشد روحیه، بهترین محفل، بهترین مجلس. اون وقتی که به حساب عمر آدمه، اون وقتی که آدم حرف میشنود از دهن استاد، از دهن پدر بیدار و دانا، از دهن عالم، از کتاب علمی، از قلم عالمانه یک مرد خجل و دلسوز آدم حرف میشنود. بهترین وقت آن وقت است که دارد آب حیات به جانش میدهد. امیر علیه السلام فرمود همانطور که طراوت و تازگی درخت ها رستنی ها به این آب جسمانی است که اونها را شاداب نگه میدارد، به اونها طراوت و تازگی میده، همانطور که رستنی ها به آب خرمند، اگر آب به اونها نرسد پژمرده میشوند، افسرده میشوند، خشک میشوند، میوه نمیدهند. آقا فرمود جان هم احتیاج دارد به آب. اون آبی که به جان میرسد باید از سنخ جان باشه، چون غذای هر خورندهی با عالم او مناسبه. جسم غذایی که میگیرد نان است و آب است، جسم است با او مشابهه. جان غذایی که میگیرد با او مجانس و مسانخه، با او همرنگه، از عالم اوست، با او سنخه یاد داره. غذایی را که جان میگیرد آب حیات است. آب حیات علم است. علم تحصیل کنید تا جان شما طراوت تازگی داشته باشد، تا روح مرده نداشته باشید، تا جان افسرده نداشته باشید. علم که تحصیل کردید درخت وجود شما بارآور می شود، سرمایه پیدا می کنید، با اون سرمایه کسب می کنید، کمالات تحصیل می کنید. در کتب علما، در کتب ما نوشتن، دانشمندان ما نوشتن درباره علمای پیشین، حکمای پیشین، که کسی را حکیم نمی گفتن مگر اون وقتی که خودش گوینده شد، خودش گیرنده شد، خودش حرف می آورد. تا اون وقتی که کتاب مردم را می خوند، تا اون وقتی که از سر سفره مردم ارتجاق می کرد، تا اون وقتی که حرفها را که دیگران زده بودن ضبط می کرد و از بر می کرد، او را حکیم نمی گفتن. اون وقتی که خودش به زبان آمده بود، از عالم الاف می گرفت، از ماورای طبیعت می گرفت، واسطه در فیض می شد، به سرمایه علمی، به نور عقل، به وارستگی، به سیر و سلوکش، به ریاضتش، به تقوایش، به حرف شنیدنش. حالا که وقتی جان او مرآت و دوربین عکاسی حقایق ماورای طبیعت می شد، حالا این شخص را می گفتن این حکیم است، این دانشمند است، این دانشور است. انسان از راه گوش قوی می شود، انسان به شنیدن حرف قوی می شود، وگرنه جان افسرده دارد، وگرنه رشد روحی ندارد، وگرنه فرزانه نیست، عاقل نیست. همونطور که نباتات رشد جسمانی دارند، این شخص هم رشد جسمانی دارد، رشد روحی عقلی ندارد. مثل این است که درختی را فرد شاخه‌هایش را، برگ‌هایش را آب بپاشی، آب بدهی، ریشش خشکه، سرمایه ندارد، این درخت رشد نمی کند، میوه نمی دهد، ریشش خشکه، تن می پرورد، هیکل ظاهری دارد، رشد روحی ندارد. و انسان یعنی رشد عقلی. لذا وقتی بفرمایی در مکتب و مدرسه علمای دین ما، اون طور که درباره استاد، اون طور که درباره عالم، درباره مدرسه و آموزگار تأکید کردن، تشدید کردن، فرمایش ها فرمودن، سخن ها به میان آوردن، کجا درباره پدر و مادر اینقدر حرف زدن؟ درست است پدر است، درست است مادر است، اما پدر و مادر پروراننده جسم هم. ما یه دستی میخواهیم که جان را به پروراند. یکی از کتب اخلاقی بسیار کتاب خوبیه، جناب خواجه نصیرالدین طوسی وزبان الله علیه جمع آوری کرد به نام اخلاق محتشمی. همین کتاب است که در دست من است. این کتاب چاپ شده. آقایون می توانند اتیاد بفرمایند به جای این که مجسمه سگ و گربه بخرند و در تاخچه خانه بگذارند، کتاب های علمی و اخلاقی بخرند. این کتاب را جناب خواجه نصیر الدین طوسی در چندین باب گفتار، آیات، روایات، گفتار از بزرگان دین جمع آوری کرد. ترتیب و نظم شیرین و دلنشین خوشی به او داد و هر آیه و روایت و گفتاری را که نقل کرد به زبان علمی ادبی خودش به قلم شیوای توانایش به فارسی ترجمه کرد. یکی از فرمایشات این مرد بزرگوار که از زبان چند تن از دانشمندان است درباره عالم معلم و عرض برسانم و یک حرفی هم راجع به دیوجانس، همون آقایی که تون کتاب ها میخونید دیوجانوس، البته لاتینش گرهتش، واقعی برای دیوجانس پیش آمده. گرچه این واقعی که برای دیوجانس پیش آمده اظهارش در این مجلس چندان لطف ندارد، چون الحمدلله همینطور که مشاهده می فرمایید مجلسی بس شریف، بس متین. آدم و آدمزاده ها در مجلس جمع شده، الحمدلله تعالی از هر حیث مجلسی مورد توجه مقامات عالیه دین ما یعنی پیغمبر و امام. بزرگان دین ما چشم بکشایند به این گونه مجالس، الحمدلله این شهر دارد به سوی سعادت خود سفری می کند و قدمی بر می دارد. ولیکن برای این که جوانان مجلس ما بدانند در وقت احتجاج به ملایمت به زبان خوش، چون فحاشی بدگویی نیست و نباید باشه، غلط است، در مقام احتجاج، در مقام مباحثه، در مقام بیدار کردن دیگران به عرض می رسانم. مرحوم خواجه نوشت دیوجان که حکیم داشت با جمعی از همراهانش، شاگردانش، یارانش که با او بودن به جایی می گذشت. در اسنا برخورد کرد به چند تن از مردم سفله، از جوانان بی سرمایه، ادب یاد نگرفته، کمال تحصیل نکرده، مثل سگهای هراش و هرزه که در کوچه و پس کوچه میبینید یکی به این طرف زوزه میکشد، یکی مانند مثلا حیوان دیگر از گوشه عربده میکند، برخورد کرد به تنی چند از این گونه افرادی که به ظاهرشون دل خوش کردن، خیلی کودک، خیلی بچه به زرق و برق ظاهری تن در داده، اصلا جمعشون کمال و معنویت نداره. به قول شیخ سعدی میگوید جوانی را دیدن، جوانی نادان که صوبی معلم نشاندار، چرش کنم به زبان بومیمون بفرمایید چی که گلو بوده دار به چی چیزها دلخوش کردن بر بدن این پسر جوان، اما خام، بیخره، بیفرهن، دنبال دانش نرفته، دنبال مدرسه نرفته، ادب یاد نگرفته، زیر دست پدر و مادر چیزی یاد نگره، محیط او را کثیف برآورده. یکی از من پرسید سعدیا چگونه میبینی این دیبای معلم را بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خط زشت است چه با آب و طلا نوشته است. خط زشته، مگر با آب و طلا نوشته شد خط خوب میشه. خط باید خوب بشه تا بگوید منم که معجزه من خط دلگشای من است. مرحوم میرزا نیاکی رحمت الله علیه خطاط توانایی بود. منم که معجزه من خط دلگشای من است. کلیم وقتم و نوک قلم عصای من است. کمال پیدا کن. کلیم وقتم و نوک قلم عصای من است. به میر عماد حسنی، میر معروف، خطاط معروف، به او خطاب کرد، گفت ای عماد حسنی، سرز لحد آر درون، بنگر خطم و زن بوسه بر انگشتانم. مگر خط زشت را آدم با آب طلا بنویسه، مگر خط زشت خوب میشه؟ مگر یک حیوان لایعلم دیبای معلم بپوشه، قدر و قیمتش بالا رفته؟ آفرین بر سعدی که چه شیرین فرمود، طعنه بر من مزن به صورت زشت. ای توی از فضیلت و انصاف، تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر می کند نه غلاف. تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر می کند نه غلاف. جوانان اجتماع ما، قدرتون را، وقتتون را، مقامتون را مغتنم بشمارید، دنبال کمال بروید، جان پیدا کنید، جان پیدا کنید. دیوژان که حکیم برخود می کند به تنی چند از افراد نپخته بی فرهنگ خام. فبشر علیه بعضهم، یکی از اونها جلو رفته و گشتن کرد و لگدی بر او انداخت. فقضی به تلامذته، شاگردان او به خشم آمدن. یکی از اونها گفت اذن خواست. فقالو تأذن لنا فی رکلهی، گفت آقا جناب استاد اجازه می فرمایید که ما هم لگدی به او بیاندازی؟ این جوان خام، این شخص نفخته که به شما لگد انداخته، اجازه می فرمایی ما هم به او لگدی بیاندازی؟ سن به سن ولجروه و قصاص. حرف را ببین، دهن استاد را ببین، چه شیرین، چه عالی، چه خوب. خوب فرمود فقال اذا تشبه هؤلاء بالحمیر فلا تشبهوا انتم بها. گفت اگر این بیچاره خام پا در کفش دراز گوش کرده، تشبه به حمار کرده، به صفت حماری در آمد و بر من لگد انداخته، تو چرا از سفیه میخوای تقلید کنی، تشبه به سفیه کنی؟ تو چرا میخوای نادان رفتار یاد بگیری؟ اگر این بیچاره خودش را تشبه به حمار کرد به من لگد انداخته، تو چرا میخوای سفها را سرمشق خود بگیری؟ سفیه که نمیشه امام مردم بوده باشه، سفیه که نمیشه سرمشق اجتماع بوده باشه، از سفیه میخوای رفتار یاد بگیری؟ فلا تشبهوا انتم بها، نخیر، من اجازه نمیدم که شما این کار رو بکنی. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین گروهی را میبیند از شاگردانش که دارن دشمن میدهن، بدگویی میکنن. از اونها پرسید به چی فحش میدهی، به چی بد میگویی؟ گفتند به معاویه، به سربازان معاویه. فرمود دشمن چرا، بدگویی چرا، فحاشی چرا؟ عرض کردم مگر اینها به باطل نیستن؟ فرمود مگر فحش دادن حقه؟ خفته را خفته کی کند بیدار؟ اونها هم که به باطل هست، شما هم که به باطل انجام میدید. اونها که به باطل، شما هم که به باطل انجام میدید. در این وسیلتش نهج البلاغه است. اینی اکرهو لکم ان تکونوا سبابین، من نمیخوام شما به معاویه و سردارانش دشمن بگید. ولکن نکم لو بسطتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب بالقوم و ابلغ بالعذر. چه به شما گفت دشمن بگید؟ امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، سرانجام کارشون رو برشون معرفی کنید، اونها رو به عاقبتشون، به سرانجامشون توجه بدهید، جان خفتهشون رو بیدار کنید. دشمن دادن چرا؟ چه خوب است که قلتم مکان سب بکنید یا هم اللهم محکم دماءنا و دماءهم و اصل ذات بینینا و بینها و بهم من زلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یعرف یعنی الغیه و الادوان من ده جده. این همیه که تمام شد، این نهج البلاغه است که در دست منه. فرمود به جای این که فحش بدهید بگویید بار الها، این مردم را توفیق بده که از گمراهیشون بدر آین، توفیق بیداری به این مردم بده. بگویید بار خدایا بین ما و این مردم اصلاح بفرما، آشتی بده، همدست بشوید. ما که نیامدیم خون مردم رو بریزیم. که نصر ابن مزاحم منقری کوفی کسی است که تقریبا در صدر اسلام میزیست و ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه علی علیه السلام میفرماید بعد از نصر هر کس در باره سفرین چیزی نوشت عیال سفره نصر است. یعنی در باره سفرین او دیگه کتابش قدیم ترین کتابه و خوب جمع آوری کرد. در این کتاب سفرینش نصر ابن مزاحم می نویسد معاویه وقتی آمد در سرزمین سفرین اول کاری که کرد گفت بروید شریعه را محاصره کنید، جلوی شریعه را ببندید، اونجا صف زنید. شریعه اونجاست که آدم باید گذار بگیره، اونجا باید پایاب بگیره، اونجا باید آب بگیره، از جاهای دیگر نمیشه، تره داره، دست نمیرسه، آدم نمیتونه درده گذار بگیره، پایاب بگیره. از اونجایی که میشه در رفت، از اونجایی که میشه آب گرفت، عرب میگوین شریعه. معاویه دستور داد بروید شریعه را بگیرید که علی و سربازانش را به وسیله تشنگی از پای در آورید. آمدن خدمت امیر المؤمنین عرض کردن آقا جون واقع این است. فرمود بروید بر آب مسلط بشوید، آب بگیرید، آب بیاورید. رفتن فتح کردن، آنها را شکست دادن، جمعی برگشتن، گروهی در اونجا موندن. آقا فرمود جمعیت دیگر شما چه شدن؟ عرض کردن آقا اونها را بر شریعه گماشتیم. چرا؟ عرض کردن همونطور که معاویه آب را بروی ما بست، ما هم دستور دادیم که آب را بروی او و سپاهیانش همه و همه ببندن. فرمود هر چه زودتر برگردید به اونها اعلام کنید، فریاد بزنید که علی میگوید بیایید و شریعه را به حالش بگذارید، کسی را مانع از آب نشوید که خدای ما فرمود انماسو فیه شرع سوا، همه باید از این آب استفاده کنند. اگر معاویه بد کرد او لگد انداخت، ما چرا لگد اندازیم؟ ما چرا لگد بیاندازیم؟ او بد کرده، ما چرا بد کنیم؟ معاویه پنده و گرفتار دنیاست، ما که برای دنیا نیامدیم، که ما که برای گرفتن آب و خاک نیامدیم، که همانطور که خودش فرمود در اوائل نهج البلاغه ما آمدیم تا چراغ عقول مردم را روشن کنیم. حرف جناب خواجه را در باره استاد مقام پدر و در ذهن که مقام علم و عالم را می‌رساند، در ذهن علم را برای ما معرفی می‌فرماید، ارزش و قدر و قیمت علم را به ما می‌رساند، التفات بفرمایید. چه بگویم در این باره؟ که وقتی قرآن مجید را میگشایی میبینی خداوند متعال به پیغمبر گرامیش، اون پیغمبری که مظهر اتم و اکمل اله است، اون پیغمبری که سالار قافله رسول است، اون پیغمبری که خود از آدم تا عیسی است، اون پیغمبری که کتاب او تمام کتب منزله آسمانیه، یعنی حضرت حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید پیغمبر من به سوی من که دست دراز می کنی، تو که سرمشقی، تو کسی هستی که مردم باید از تو یاد بگیرن، تو که به سوی من دست دراز می کنی، از من می خواهی قل رب زدنی علما. بار الها آمدم به درگاه تو، آمدم به پیشگاه تو، از حاجتی دارم، از تو برآوردن این حاجت رو طلب میکنم. چی میخواهی؟ پیغمبر باید چی بخواهد؟ چه خواستنی ارزنده است برای مقام شامخ او؟ قل رب زدنی علما، دانش بده به من، وقت خود را مختنم بشمار، دنبال کمال باش. رسول الله فرمود آن روزی که آفتاب بر من طلوع کند، من در اون روز کمالی تحصیل نکنم، اون روز برای من میمون مبارک مباد. آفتاب بر من طلوع کند و من در اون روز کمال تحصیل نکنم، مانند دیروز باشم، یک قدم پیشتر نروم، اون روز برای من مبارک نباشم، روزی که من در اون روز کمال تحصیل نکنم. مرحوم خواجه می‌فرماید این حرفی که الان دارم نقل میکنم، بعضی گفتن از بزرگ مهر آن وزیر بخرد انوشیروان دادگر، و بعضی گفتن از اسکندر. خلاصه یا به بزرگ مهر یا به اسکندر، هر دو که از این دو، به اسکندر یا به بزرگ مهر گفتن آقا جهت چیست که شما معلمت را به معلمت بیش از پدرت احترام میگذاری، به معلمت بیش از پدرت تعظیم میکنی؟ چرا؟ گفت برای این که پدرم سبب و موجب این نشأه و حیات و زندگی این نشأه من است، که این نشأه را باید وداع کنم، این نشأه را باید ترک بگویم. هر آنی علی تحقیق، ما پشت به این نشأه و رو به نشأه دیگر، پشت به این شهر و رو به شهر دیگر، یعنی ما قافله هستیم در راه، کشتی نشستگانی، مسافریم. یک وقت میگویند آقا بفرما به ساحل رسیده ای، برای عوالم دیگر هزاران نشعه داری. شیخ شبستری چه شیرین فرمود؟ هزاران نشعه داری حاضر در پیش، برو آمد شده خود را بیندیش. میبینی نشعه طوق نشعه، نطفه بودی مردی علاقه، مرده شد مزغه، همینطور آن تا آن حسده بود مرده جوانه زده، مرده ساقه زده، مرده محالی شده، شکوفه داده شکوفه، مرده چغاله شده، چغاله مرده میوه شده. هزاران نشعه داری خواجه در پیش، برو آمد شده خود را بیندیش. اما جناب معلم من، آموزگار من، استاد من، گاهی چیزهای را میشنود، برای استاد خود دشنه کشید، چاقو کشید، تهدید کرد، سر راهش نگرفت. چرا؟ چی میخواهی؟ برای چه؟ این حرف ها چیه که آدم میشنوه؟ این بداموزی ها چیه؟ این پرچین کشیدن ها چیه؟ اما جناب معلم من سبب حیاتی الباقیه او دارد، برای من زندگی ابدی هستیم که هستیم که هستیم، هر چه بگوییم که هستیم، زین سپس ما اینا آنچه در دل خود کاشتیم، نی دگر ما را علاب و نی دگر حتاستی، هستیم که هستیم، توی و آنچه که در این مزرعه کاشتی از دنیا مزرعت الاخره دارها به عرض رساندم، عرض کردم که ما هم زاره و هم مزرعه خودیم و اعمال ما و نیت ما بذرها و تخمهای این مزرعه. ببین در مزرعه سر خود و جان خود چی کاشتی؟ الان نگاه کن ببین، اگر علف های هرزه کاشته شد هر چه زودتر، اگر بوته های خار میبینی هر چه زودتر، اگر میکروب های بیماری ها میبینی هر چه زودتر وزین کنو ریشکن کن، که زین سپس ما این و اون چه در دل خود کاشتیم، نی دگر ما را علاوه نی دگر حتاستی. خوب تعمل بفرمایی، کتاب و وجودت را مطالعه کنی، الان قیامت تو قیام کرده است. اقرا کتابت، کتاب وجودت را مطالعه کن، که کفا به نفس تلیم علیک حسیبا، خودت را مطالعه کنه بخون. ابو زکریای سیمونی گفت اگر از من میپرسیدن آقای اسکندر اونجور جواب داد، یا بزرگ مهر اونجور جواب داد، اگر از من میپرسیدن که چرا به استاد بیشتر احترام میگذاری تا به پدرت، من در پاسخش میگفتم برای این که پدر من رو طبیعت و خواهش طبیعت جسمانی حاجتی از خود برآورد، اما استاد من برای تربیت من از حاجتهایی چشم پوشی، از حاجتهایی چشم پوشی، لذایذی را زیر پا گذاشت، رنجها بود تا مرا پروران، تا جان داد به من، تا آب حیات داد به من. اون کجا و این کجا؟ ابو سلیمان منطقی گفت اگر از من میپرسیدن من در جواب میگفتم برای این که پدر من طبیعتی به من داد، جسمی به من داد، تن و پیکری به من داد که به کام و فساد، به بیماری و تندرستی، به ضعیف شدن، به مریض شدن، به احوال جور و جور و گوناگون در معرض هزاران تغییر و تحول، اما جناب معلم من به من عقل داده، نور داده، چراغ داده، چه به این چراغ آمده شد میکنم، میروم به سوی جایی که اصلا تغییر تبدیل برای او نیست. در اول در جای هستم آمده شد میکنم که در معرض تغییر تبدیل، و به چراغ عقل دارم به جای میروم که ثابت و برقرار است، جهان دوام است، جهان ثابته، کون و فساد اونجا راه نداره. نوشجانی یکی از دانشمندان دیگر گفت اگر از من میپرسیدن من میگفتم برای این که پدرم اولا به ذات مرا نخواست، پیدایش من دلعرض بود، اما جناب استاد من هدفش این بود که مرا خواست، مرا دید، در پی تربیت من بود، هدفش من بودم و بس. دانشمند اندلسی معروف ایشون گفت اگر از من میپرسیدن چرا به پدرت، چرا به استادت، بیش از پدرت احترام میگذاری، من میگفتم برای این که پدرم مرا در این نشأه در بند کرد و مقید کرد، اما معلم من مرا از این نشأه، از این بند، از این قفس رهایی داد، به من بالاتر داد، مرا از این نشأه بدر برد، مرا به سوی عالم دیگر رفتار کرد. این کجا بود؟ اون کجا؟ وقتمون به سر آمد، بیش از این مصدق نباشم. دنبال عرایزم را که چند جمله جمع‌آوری کردیم انشاءالله در مجالس بعد به عرضتون میرسانم. این حق استاد است، این حق معلم است. چه حق بزرگی، حق عظیمی. آدم اولیاء الله، رکن اعظم دین، استاد روحانی، انا و علیون ابدا هذه الامه، من و علی دو پدر روحانی این امتیم، به گردن ما دارد. برمون به عیادت آقای خودمون، پیشوای خودمون، امام اول خودمون، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. ببینیم الان آقا در چه حاله، وضعش چگونه است. حال بپرسیم از آقازادگانش، بپرسیم مولای ما، آقای ما در چه حال است. جواب میدهند شمشیر پسر ملجم اونطور اصابت کرده که به مغز سرش کارگر شد رسیده. آن شمشیر به زهر آب داده بود که علی امیر المؤمنین هم به شمشیر مقتول و هم به زهر مسموم. آقا جان، علیش امیر المؤمنینه. از حضرت امام حسن مجتبی بپرسیم. آقا در روایات هست اسبق ابن مباطه، اسبق ابن مباطه که یکی از شاگردان بزرگوار بود، در همین امروز، همین امشب، همین اوقاتی که علی امیر المؤمنین در بستر افتاده است، در همین حال آمد از کرد ای استاد روحانی، ای استاد روحانی، ای معلم بزرگوار، ای خلیفه خاتم انبیا، ای دست الهی، ای لسان الله، به ما حقیقت تعلیم بفرما. حضرت امیر المؤمنین به زید ابن و اسبق ابن مباطه فرمایشاتی بیان فرمود. بعدها مجالس بعد انشاءالله به عرض می‌رسانیم. ما به امام حسن مجتبی عرض کنیم آقا جان، ما هم از اسبق ابن مباطه یاد گرفتیم، ما هم آمدیم در پیشگاه امیر المؤمنین مثل اسبق ابن مباطه، عرض می‌کنیم آقا به ما هم چیزی یاد بده، به ما هم فرمایشی بفرما. ما هم از شاگردان تو هستیم، ما هم از دوستان تو هستیم، ما به یاد تو در این مسجد جمع شدیم، در این دل شب گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. آقا جان، زبان حال ما این است که یا امیر المؤمنین، آن شمشیر اگرچه به فرق نازلینت آمده بر دل ما نشسته. آقا جان، میخوام از شما چیزی یاد بگیریم، از پدر بزرگوار شما چیزی یاد بگیریم. امام حسن مجتبی پیشگاه امیر المؤمنین. بله، بسم الله، بفرمایید، بفرمایید حرف یاد بگیرید. حالا حرف را از حسن نشنوید، از امام حسن بشنوید. حرف از من نیست، از علی امیر المؤمنین است. بله، بفرمایید. این چند جمله که دارم الان میخونم، این چند جمله را آقا در بستر بیماری که افتاده بود، در همین حال با اون فرق شکستش که افتاده بود، این نهج البلاغه است. عرض کردم نهج البلاغه است. گفتار امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین با شما صحبت می فرماید، التفات بفرمایید، گفتار علی علیه السلام را استماع بفرمایید، گوش کنید. امیر المؤمنین با شما سخن می گوید، وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا. فرزندان روحانی من، آمدید از من حال بپرسید، خوش آمدید. اجرکم علی الله. خدای متعال توفیق بیشتر به شما مرحمت کند، حرف گوش کنید، سفارش و وصیت من به شما این است، موحد باشید، موحد یکتا پرست باش، دنیا تو را نغافت شکارت نکند، موحد باش که موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و از اون زر حراسش، از اون شمشیر امید و حراسش نباشد به کس، بر این است بنیان توحید بس، الله تشرک بالله شیئا. و محمد صلی الله علیه و آله فلا تزد او سنته، پیغمبر پیشوای شما بود، مبادا مسیر او فاصله بگیرید. ره چنان بود که ره روان رفتن، وجود پیغمبر صراط مستقیم بود، درست بگو اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را به راه پیغمبر بدار. اقیم هذا العمودین، این دو ستون را، این دو عمود را بر پای بدارید، اقیم هذا العمودین و عقد هذا المصباحین، این دو چراغ را همیشه روشن بدارید، ایمان بالله، حفظ سنت رسول الله، این دو ستون دین و این دو چراغ فروزان، ایمان بالله و حفظ سنت رسول الله. و خلاف زمان بدی از شما دور با، این دعای حضرت به شما، نکنه شما دور با و خلاف زمان. پنج، نصیحت، توجه، تنبیه، فرزندان روحانی من، عزیزان من، شیعان من، انا بالامسه صاحب کن، دیروز بالامسه، دیروز علی بودم، سر سالم داشتم، در میان شما بودم، هیچ احتمال میدادید که امروز برای من اینطور این وقت پیش بیاد؟ عجب، نه اینطور در دست حوادثی، اینجور حوادث در کمین ماست، اینجور حوادث ما را به هدف گرفته. چه تفتیم در دستر افتاده و قدم مفارق و کن، مردم از میان شما رفت بر میبندن به سوی عالم دیگر، به جهان دیگر، ای خوشم روز که از این منزل ویران بروم، راحت دل طلبم در پای جانان بروم، راحت جان طلبم در پای جانان بروم. و قدم مفارق و کن، اون دیروز من، این امروز من و اون فردای من. چه خوش گفت انوری، هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست، هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. تا سخنش به اینجا رسید، والله ما تجعنی من الموت واردان کرفته، قسم به خدا در این واقعه الان امری برام پیش نیامده اونطور که از مرد دیگران میترسن، نه، من مرد رو ناخوش ندارم، نمیترسم از او، مرد اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تند تند، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلگی ستاند رنگ رنگ. چرا مرا از مرد میترسانی؟ ولا تالون انکرتهو، امری پیش نیامد که من او را منکر بدونم، زشت بدونم، نخواهم او را. و ما کنتی الا که غاردن برد، من با این مسافرت و ارتحالم، این رهبتی که برام پیش آمده به مسابب و منزله این است که به تشنی دعا به زلال رسیده. و تالون بجرد، کسی جویای امری بود.